ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. انتخابات مجمع ملی لیبی از صبح امروز در جریان است. آمریکا افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتو این کشور اعلام کرد. و رئیس ستاد کل ارتش ایران میگوید طرح بستن تنگه هرمز مشروط به خطر افتادن منافع حیاتی جمهوری اسلامی است. رای دهندگان در لیبی از صبح امروز برای انتخاب نمایندگان مجمع ملی به پای صندوق‌های رای رفتند. مجمع ملی 200 نماینده دارد که 120 نفر آنها با رای مستقیم انتخاب می‌شوند و 80 کرسی به فهرست احزاب اختصاص یافته است. مجمع ملی وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. حدود 2,700,000 نفر واجد شرایط رای دادن هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها مشکلاتی در بعضی از حوزه‌ها در شرق لیبی پیش آمده و بعضی از گروه‌ها انتخابات را تحریم کردند، اما در سایر نقاط رأی‌گیری در جریان است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره به کابل، افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتو آمریکا اعلام کرد. خانم کلینتون گفت این تصمیم باراک اوباما نشانه تعهد آمریکا به آینده افغانستان است. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعلام این عنوان امکان خرید تجهیزات دفاعی از آمریکا و دسترسی بیشتر به آموزش‌های نظامی را برای افغانستان فراهم می‌کند تا بتواند مسئولیت امنیت این کشور را پس از خروج نیروهای رسمی ناتو از سال 2014 میلادی بر عهده بگیرد. خانم کلینتون یک روز پیش از اجلاس توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان وارد کابل شد و با حامد کرزی دیدار کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به خبرگزاری‌های ایران گفته برای بستن تنگه هرمز طرحی ندارند مگر اینکه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به خطر بیفتد. او افزوده این تنگه را هوشمندانه و عاقلانه کنترل می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم به خبرگزاری ایسنا گفته که برای بستن تنگه هرمز رسما طرحی در مجلس تهیه نشده است. بعضی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آستانه اجرا شدن تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا به خبرگزاری ها گفته بودند که طرحی دوفوریتی برای بستن تنگه هرمز تهیه کردند. شورای نگهبان نظارت ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی و ایجاد هر تشکلی به این منظور را مغایر قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این شورا در پاسخ به نامه آیت الله شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا گفته که اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده رئیس جمهور گذاشته و اجرا با نظارت متفاوت است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌اش افزوده در مواردی که رئیس جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد. محمود احمدی نژاد مدتی پیش در حکمی معاونت ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد. فخریه گلستان، مادر لیلی و کاوه گلستان، در سن 87 سالگی درگذشت. فخریه گلستان همسر سابق ابراهیم گلستان بود. لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، به خبرگزاری ایسنا گفته که مادرش بعد از انقلاب از سن 50 سالگی به سفالگری پرداخت و آثارش را چند بار به نمایش گذاشت. لیلی گلستان کهولت سن و ضربه مرگ برادرش کاوه را علت درگذشت مادرش ذکر کرده است. کاوه گلستان عکاس و تصویربردار شناس در سال 1382 در حال فیلمبرداری در کردستان عراق بر اثر انفجار مین کشته شد. نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان روز یک شنبه با حضور حدود 70 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار می‌شود. افغانستان امیدوار است در این نشست حدود 4 میلیارد دلار جمع‌آوری شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، کشورهای کمک‌کننده در مقابل خواستار مدیریت بهتر منابع مالی، قانون‌مداری و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان هستند. آمریکا به سازمان مجاهدین خلق هشدار داد که مهلت برای تخلیه اردوگاه اشرف رو به پایان است و این سازمان باید تا روز 30 تیر ماه به طور کامل اردوگاه را تخلیه کند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جامعه، با هم میشنویم.
جامعه
من فهیمه خضری‌دری هستم. اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده همراهی که مسائل اجتماعی ایران رو با ما در این مجله مجله جامعه رادیو فردا دنبال می‌کنید. این هفته در این مجله می‌خوایم کمی از آشغال صحبت کنیم. بله تعجب نکنید، آشغال، همین آشغالایی که در طول روز ممکنه خیلی از ما اونها رو روی زمین توی خیابون‌ها برسیم. شهر ما، خانه ما، شاری است که دیگر به گوش همه ما آشناست. همه جا در سطح شهر روی سطل‌های زباله و تجهیزات مدیریت شهری درشت و واضح نوشته شده. در برنامه‌های تلویزیونی وقت و بی وقت تکرار می‌شود و حتی به گفتگوهای روزمره ما با هم وارد شده. همه می‌دانیم شهر ما، خانه ما یعنی چه، اما شاید فقط جمعیت کوچکی از ما واقعاً و دقیقاً شهرش را مثل خانه‌اش بداند. شایدش هم این همه زباله و آشغالی است که همینطور که توی کوچه و خیابان راه می رویم روی زمین می ریزیم. ته‌سیگارها و پوست میوه هایی است که همینطور که پایمان روی پدال گاز است و احیاناً با گوشی تلفن همراهمان هم درگیریم، شیشه را پایین می کشیم و می سپاریمشان به همهمه خیابان. در خانه اما حواسمان جمع است. خانه باید همیشه تمیز باشد، تمیز و مرتب و جمع و جور. ما شهروندانی هستیم با خانه های تمیز و شهری کثیف. شهروندانی که آشغال‌ها را توی خانه و ماشین شخصیشان نگه نمی‌دارند، توی خیابان می‌ریزند. حسین غازیان، جامعه شناس، مهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
شهر ما، خانه ما بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ولی اینکه چرا این کارو میکنیم برمیگرده به خیلی چیزها در جامعه ما، ولی مهمترینش برمیگرده به ماهیت همبستگی و کیفیت همبستگی اجتماعی در جامعه ما. ببینید، اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، ما آشغال تو خونمون جارو میکنیم و میریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه، یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب، چون آب جوب ممکنه رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. بنابراین بیرون از خونه انگار دیگه مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم. بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم. در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره، چون من هم دیگری دیگران هستم. و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم، دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنه. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده، به که اصطلاح هم بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی. ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفتن. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه متعدد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی‌کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمی‌کنیم، ولی این کار تو خونه خودمون نمی‌کنیم.
وقتی از آشغال ریختن ایرانیان توی کوچه و خیابان و در معابر عمومی حرف می‌زنیم، خیلی زود گزاری فرضی هم شکل می‌گیرد. در هیچ جای دنیا اینطور نیست. هیچ جای دنیا مردم این همه شهرها کثیف نمی‌کنند، این همه آشغال توی کوچه و خیابان نمی‌ریزند. اما این گزاره همیشه هم درست نیست. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن کف خیابان‌ها هستند. با این حال در بسیاری از کشورها قوانین و جریمه‌های سفت و سخت و موازی با آن تنبیه و تقبیح اجتماعی نقش مانع را بازی می‌کنند، چیزی که در ایران کمتر وجود دارد.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قوی یا نادرست یا ناپسند می‌دونه و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها سعی می‌کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی ندارن. مثلا فرض کنید شما کار نادرستی میکنید و من به عنوان مجازات اجتماعی رو ترش میکنم، اخم میکنم، این هیچ تضمینی برای اثر گذاشتن روی شما نداره. ولی اگه شما مرتکب قحطی بشید، چون در جامعه این موضوع خیلی براش مهم بوده، اینو تبدیل کرده به قانون و پشتوانه و ضمانت اجرایی براش گذاشتن، شما رو میگیرن، زندان میکنن، حتی ممکنه اعدام بکنن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوطه های عمومی یا شهری انقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، اینم تبدیل به قانون نمیشه.
شاید عجیب باشد، اما همیشه شهروندانی هم هستند از رفتارش شهروندی خود دفاع می کنند. شهروندانی که می گویند نارضایتی هاشان روی هم انبار شده و حالا با آشغال ریختن در شهر نوعی اعتراض یا نافرمانی مدنی را به نمایش می گذارند. چیزی که حسین غازیان جامعه شناس حاضر در این بحث می گوید گاه ممکن است فلسفه بعد از عمل باشد.
کلن اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسیش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت‌های عمومی به سبب خشم و نفرتی نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم. در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل، ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم بدون اینکه پیش از انجامش تأملی بکنیم. البته همین آدمی که عملش رو به صورت قصد ناشده داره انجام میده، اگر مواجه بشه با پرسش یه نفر دیگه که چرا این کار رو انجام دادید، ممکنه شروع کنه براش فلسفه هایی درست کردن. اینا فلسفه های بعد از عمله، یعنی حالا که من عملم رو به صورت یک عادت انجام دادم، حالا من شروع میکنم توضیح دادن که چرا من این کار رو کردم. بنابراین ممکنه ادعی به صورت قصد شده و آگاهانه این کار رو به عنوان نوعی نافرمانی مدنی انجام بدم، ولی نمیشه این رو به همه تعمیم داد. ضمن این که نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
نظر شما درباره آشغال ریختن توی شهر و فضاهای عمومی چیست؟ آیا شما هم این کار را میکنید؟ چند تا از تحصیلگارهایی که چهره شهر را زشت کرده مال شماست؟ در برابر پرسش‌های از این دست، بیشتر ما در نقش منتقد زباله سازان و زباله ریزان ظاهر می‌شویم. همه منتقدیم، همه مخالف آشغال ریختن توی خیابان‌ها هستیم. پس این همه آشغال را چه کسانی در شهر ما می‌ریزند؟
وقتی من دارم آشغال می‌ریزم، من همون من واقعی هستم که توی جامعه دارم اجرا می‌کنم به صورت قصد ناشده و بر اساس یک رفتار عادت شده. اما وقتی از من سوال میشه یا من مواجه میشم با اینکه آیا باید آشغال ریخ یا نریخ، اون وقت اینجاست که شروع میکنم دستگاه عقلانی من که ممکن است سایر منابع اجتماعی شدن جدید مثل جامعه های جدید، ارزش های جدید به اصطلاح تأثیر گرفته باشه، شروع میکنه کار کردن و من این کارو قبیح میدونم، چون اینجا دیگه در مقام تأمل و وارسی عمل قصد ناشده قبلی خودم هستم. اینجا ممکن احساس بکنم نه نباید ریخت یا نادرسته یا دیگران چرا میریزن و امثال اینا، ولی همون منی که دارم این حرفا رو در مقام تأمل، آگاهی و وارسی عمل اعتقادی خودم میگم، در عمل دوباره تن بدم همون رفتار عادت شده بی تأمل و بدون قصدی که از قبل انجام میدادم.
در جامعه امروز رفتار ما با زباله های شهری و حتی سطح و میزان تولید زباله از شاخص های توسعه یافتگی به حساب میآید. آمار و ارقام میگویند در تهران روزانه بیش از 7000 تن زباله تولید می شود. خیلی از این زباله ها می توانند از 100 تا 1500 سال در جهان ما بمانند و به زندگی خود ادامه دهند. سهم ما و تقصیر ما چقدر است؟ خب، فرصت ما برای این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان رسیده. سپاسگزارم که ما رو تا پایان این مجله همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری با شما در اینجا خداحافظی میکنم تا یک هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه.
برای اینکه صدای رادیو فردا رو بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.